أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بعث لا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الرسل وأشرف الأنبياء سيدنا أبو القاسم محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء. وجعل الله من أعوانه وأنصاره ومن القائدين لفار جلته بفضله ورحمته، ولا أطلع على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سیر بحثمون در شبهای گذشته به ادله عقلیه و نقلیه که داره بر لزوم تشکیل و تأسیس حکومت بر فقیهان جامعه شرایط بود رسیم. همان منصبی که بر عهده پیغمبر ما و اوصیاشون بعد از آن حضرت علیهم السلام بود، به همان نیازی که امام هشتم علیه السلام در حدیث علل الشرایع به اون تصریح فرموده، اون نیاز فرقی به زمان ظهور علیهم السلام و غیبتشون نمیگذارد و خدایی که حکیم است نیاز مردم رو بدون جواب میگذارد. تا شب گذشته به چهار روایت اشاره کردیم و توضیح مختصری دادیم. انشاءالله به چند روایت دیگه و انشاءالله بحث آینده ما همین مسئله ولایت فقیه است و کلمات علما و فقها در طول عصر غیبت. پنجمین روایتی که در این زمینه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نعم فرمایند، روایتی است از عمر بن حنظله نقل شده که در اصطلاح رجالی او را مقبوله می‌نامد. حدیث در جلد 18 وسائل شیعه در صفحه 98 هست. عن عمر بن حنظله قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث.
عمر بن عبدالعزیز کرد از مولا صادق علیه السلام سوال کرد از دو نفر از اصحاب را اضافه اصحاب الله کنایه از تشیع اوهاست از اصحابان این دو نفر که شیعه هستند اینا بینشون یک نزاع اتفاق افتاده اختلاف پیدا کرده در مسئله غرب یا میراث مثلا میگه که من فلان کار را شما فلان کار را به شما فرض دادم و اون طرف انکار یا در میراث میگه من اندازه حق گرفتن ارث دارم او قبول نداره وقتی بینشون نزاع میشه فتحا کما الى سلطان و الى قضا این دو نفر در حل دعواشون تحاکم میکنند یعنی به داوری میپذیرند سلطان جائر را یا یکی از قاضیانی که از طرف سلطان جائر قاضیه مثلا لرز کنید منصور دمانیدی در زمان امام صادق علیه السلام این دو نفر شیعه برای حل دعواشون پیش خود منصور میرند بانک امام بینشون هست یا یک قاضی که منصور دوارده او رو نسخش کرده ایحل لدانه آیا این حلال حلال جمعانه جواز آیا این کار جایزه قال امام صادق علیه السلام فرمودند من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت کسی که تحاکم به اینها بکنه متوسل به سلطان یا قاضی منصوب از قبل سلطان بشه و از او طلب حکم بکنه فا اینما تحاکم الى طاغوت در واقع چنین شخصی تحاکم کرده متوسل به طاغوت شده حالا چه در کار حق خودش بشه چه بازار شده برای احقاق حقش مراجعه میکنه میخواد حقش رو بگیره اگر مراجعه کرد به اون پادشاه جاهر این مراجعه به طاغوت کرده و ما یحکم الله فانما یأخذ السلطة آنچه که اون سلطان یا قاضی براش حکم میکنه به نفع او ولو حق ثابت او باشه گرفتن اون مال سحر و حرام فانما یأخذ السحر و این کان حقا ثابتا له ولو حق ثابتشه مشخصه برای گرفتن حقش چون از این وسیله استفاده کرده گرفتن اون مال باش حرام را لأنه اخذه بحکم طاغوت علت حرمت گرفتن اینه که این شخص گرفتن حقش به واسطه فرمان طاغوت بوده. طاغوت گفته بگیر و به همین اندازه حق نداشته مراجعه به او بکنه و به فرمان او حق خودش رو بگیره. و ما امر الله ان یکفر به یا ان یکفر به، این شخص عقد کرده به اون فرمانی که یعنی فرمان طاغوت که خدا دستور بده که فرمان او رو باید کافر بشه. بعد حضرت آیه قرآن رو تلاوت کردن، کجا خدا گفته به فرمان طاغوت کفر بورزید؟ این آیه رو تلاوت فرمودن، یریدون ان یتحاکموا الى طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. آیه 60 سوره نساء. اینها یعنی مردم مایلن و اراده کردن که طاغوت رو داور قرار بدن بین خودشون، در حالی که به اونها دستور داده شده، فرمان از طرف خدا به اونها رسیده که کفر به اون طاغوت و فرمانش باید بورزد. عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام پرسیدن پس این دو نفر شیعه چه بکنن؟ اگر نبتوانن به سلطان و نه به قاضی او مراجعه کنن، در زن بین این دو نفر هم اختلاف حقشون میخواد بگیره، نیاز به یک حاکم دارن، چه بکنن؟ قلت و فکیف یصنعان. حضرت فرمودن ینوران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرجو به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. منصب ولایت رو امام صادق علیه السلام اینجا تعیین می‌فرمان برای فقیه و می‌فرمان من تو رو جعل کردم، منصوبش کردم. می‌فرمان این دو نفر شیعه برن تفحص بکنن، دقت بکنن، ببینن کدام یک از شیعیان از اونایی که میتوند حدیث ما رو روایت بکنه و نظر بده در حلال و حرام ما، چون بعضی فقط نقل روایت میکنه اما قدرت اقامه دلیل برای یک حکم و استنباط یک حکم فقهی رو نداره. مثل کسی که روایت رو چاپ میکنه، فقط استنساخ میکنه. اگر فرمان برید این دو نفر باید برن ببینن از اون شیعیانی که روایات ما رو دستشه و علاقه بر او میتوند نظر بده، اجتهاد داره، میتوند حلال و حرام ما رو تشخیص بده و احکام ما را میشناسه، یه چنین کسی رو پیدا بکنن بعد نظر دستور میدن که باید اینها راضی شدن به اون فرمانی که اون فقیه میده. هر چه گفت این دو نفر باید راضی باشه.
فإني قد جعلته عليكم خاتما.
من که امام صادق علیه السلام هستم، من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار دادم. و اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد. فرمودم وقت اون شخص فقیهی که از طرف من منصوب شد و ولایت داره حکمی رو صادر کرد، اما کسی از او قبول نکرد، فرمان او رو رد کردند. یه چنین کسانی که فرمان اون فقیه رو رد کنند، در واقع حکم خدا را حقیر و خرار و کوچک شمرده و برمار رد شده است. یعنی در واقع ردی که بر فرمان و فقیه میده، رد بر فرمان و ما. و آخر حدیث و رد علی الله ارد علی الله و هو على حد شرک بالله. راد بر ما مثل کسی است که راد بر خدا. اینجا تعبیر مثل هم نداره، حتی کاف هم اینجا وجود نداره. ارادت علی الله، اون کسی که راد بر ما میکنه همون کسیست که خدا رو رد کرده. و کسی که خدا رو رد کرده، کیفر او و گناه او در حد شرک به خدا. دیگه باید یک صلوات بخوانم. این روایت همونطوری که دقت فرمودید در اول این حدیث تحاکم هم به سلطان است و هم به قاضی جو. این را میکنه برای اینکه بعضی اول حدیث رو دقت نکردن و آخر حدیث رو نگاه کردن و گفتن این حدیث فقط راجع به قاضیه، یعنی این شخص فقیه از طرف امام صادق علیه السلام منصوب شده برای قضاوت، حق قضاوت داره، حق حکومت نداره، در حالی که روایت یک روایت، حدیث از اول تا آخرش اینا هر جمله ایش ممکنه قرینه ای بشه برای جمله دیگری، چه بسا صدر روایت مفسر زیر اون هست و بردن. چنانچه یک گوینده وقتی داره صحبت میکنه، در اثناء صحبت اون کسی وارد بشه و یک کلام از او بشنوه، این نمیتونه به اون نسبت بده بگه آقا فلان حرف زد، چه بسا اول سخن او گفته ای داشته که با تکیه به اون گفته که قرینه میشه برای کلامش در اصلاح کلام داری یه صحبتی رو میکنه. و خیلی از این نسبت هایی که رایی شنیده میشه به افراد دارن از همین قدیم وسط صحبت رو دقت میکنه، اول آخر رو نه یا در اصلاح صحبت میاد مشکل میشه. اینجا حدیث یک روایت، اول روایت سائل به سوال میکنه که آیا اینا حق دارن پیش حاکم جائر برن یا پیش قاضی که از طرف او منصوبه؟ حضرت فرمان من نه، نه به حاکم حق را مراجعه میکنه و نه به قاضی. پس چه بکنه؟ حضرت فرمان حاکم رو من تعیین میکنم، قاضی رو من باید تعیین میکنم، ولایت رو من باید به او بدم. کیه تعیین شخصی نمیفرمان بگم زراره مثلا حاکم است بر شما و حکومت بود، تعیین عنوانی فرموده. علتش هم واضحه، در زمان خود امام صادق علیه السلام حضرت تعیین والی و حاکم که میتونستن بکنه، خودشون حاکم به رساله بوده، ولی کن حکام جائر به زل بست کرده. پس این حرف رو برای کجا دارم میزنه؟ این نسب ولایت و اعطاء ولایت به درد کی میخورد و به درد چه زمانی؟ مسئله کلیه، زمان برش مطرح نیست. حذف زمان افاده عموم زمان رو میده و معنیش میده در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جای، هر کس میخواد میخواد باشه. شیعه حق ندارد در حاکم جائر رجوع بکنه. تو مناظراتشون باید بدوند حاکم در اموراتان ها که اسمشو میگرن حاکم شهر، حاکم شهرشون اون کسیست که از طرف امام صادق علیه السلام در این حدیث منصوب شده ولایت داره، حکومت میتونه بکنه بر مسلمین و با حکومتش فرمان میده و از جمله یکی از مناصب او هم قضاوت. اما انطوری که منصب دیگرش فتوا دادن. این نظیر آیه شریفه ان الله یامر من تؤدی الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اونجا هم آیه همین رو به صراط راه می‌فرماید. خدا فرمان داده که امانات رو به اهلش برگردانید و وقتی حکم خواستید بکنید بین مردم به عدل باید حکم بکنید. کی حکم میکنه؟ حاکم. هر کس که از طرف خدا یا از طرف ولی خدا، پیغمبر اکرم یا ائمه هدی علیه السلام منصوب شده و حاکم شده، آیه شریفه قرآن میفرماید هر وقت حکم بکنه باید عدل حکم بکنه. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. ای داوود ما تو خلیفه قرار دادیم رو زمین، خلیفه ماست، خلیفت الله، حاکم بر مسلمان ها هستی، اونایی که معتقد به اسلام هم، معتقد به توحید و معاد هم. حالا که داوود خلیفه هستی، جانشین ما هستی، حالا میخواییم حکومت بکنی بین مردم، فحکم بین الناس بالعدل. در مجمع البیان ذیل این آیه ان الله یامرکم تؤدوا الامانات الى اهلها یه روایت اومده که صریحا توضیح میده هر دو قسم رو، امر الله الولاة والحکام. خدا امر کرده هم به اونایی که والی جامعه هستن، ولی فقیه ولایت داره بر جامعه، و هم آنهایی که حاکمه یعنی قاضی هست خان حکم بکنه، به هر دو سن دستور داده ان یحکمو بالعدل و النصافه، حکم به عدالت و انصاف بکنه.
خب اینجا شاید نیاز باشه آیه که امام صادق علیه السلام تمسک کردن رو بخونیم. توجه کردید امام شون فرمودن که این دو نفر شیعه حق ندارن به حاکم طاغوت مراجعه کنن، چون خدا فرمان داده که باید کافر بشید به فرمان طاغوت. آیه 60 سوره نساء اینه: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ای پیغمبرم، نمیبینی یه دزی مردم که گمانشون اینه، یعنی خیال میکنن و خیالشون صحیح نیست، توهم میکنن که ایمان به تو آوردن و ایمان به اون چی که قبل از تو بر پیغمبران قبلی نازل شده. اینا یه همچین فکری میکنن، اما چرا فکرشون صحیح نیست؟ دنبال آیه علت توضیح میده. میفرماد یریدون این یتحاکمو الالطاغوت. علت این که اینا اشتباه فکر میکنن اینه که اینا تسلیمشون اینه که به طاغوت مراجعه میکنن و طاغوت رو داور بین دعاوی خودشون انتخاب بکنن. و قد امرو این یک فروده. خدای متعال میفرماد به اینا ما دستور دادیم که کفر ورزن، حکم او رو زیر پا بگذارن، مراجعه به اون نکنن. توضیح آیه این میشه که اگر کسی به طاغوت مراجعه کرد ولو برای اثبات حق خودش و گرفتن مال خودش، چنین کسی در اعتقاد خودش اشتباه میکنه، نمیتوانه بگه من ایمان به خدا و رسول و اون چی که رسولان قبلی و پیغمبر ما نازل شده داره، این ایمانش کامل نیست، ایمانش ناقص. توجه دارید که سوالی که عمر بن حنظله از اینجا داره میکنه، سوال از قرض و میراث به عنوان مثال و به عبارت اصطلاحی خصوص المورد لا یخصص عموم الوارد. اگر موردی خاص بود، خصوص اون موردی که داره سوال کنه خاصه، اما عموم حدیث رو نمیتونه تخصیص بزنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پس اگر منازعه بر سر قرض و ارث نبود، منازعه مثلا سر زمین بود، اونجا دیگه اشکال نداره به طاغوت میتونن مراجعه بکنن. نه نه، خصوصیت مال مورده، اما خود حدیثی که تو این قضیه وارد شده عامه. استشهاد به آیه شریف کاملا مشخصه. در آیه شریف بحثی از قرض و دین اونجا نیست، بحثی از ارث اونجا نیست. اونجا می رجوع به طاغوت است و قرآن هم میگه که به طور کلی به اینا ما دستور دادیم که تکفیر بکنن حکم طاغوت رو. و اما مطلبی که عرض کردم، بعضی آخر حدیث رو فقط دیدن و گفتن این بس فقط جعل ولایتی برای قاضیه و منصب حکومت رو مطرح نمی کنه. عرض کردم اول حدیث سوال از هر دو قسمه، آخر حدیث هم که حضرت فرمان من اون فقیه رو حاکم قرار دادم، یعنی در هر دو بعدی که تو سوال کردی، هم در بعد حکومتیش هم قضاوتیش. علاوه این که اگر بحث قضاوت باشه با جمله فلیرضو بهی حکما مناسب نیست. اگر مراد بحث قضاوته، تو بحث قضاوت لازم است که طرفین راضی باشن به حکم قاضی، که از دستور میدن باید راضی باشن. اونجا شرط نیست. رضایت ما در بحث حاکم میخواییم، در بحث ولایت فقیه. یه شبهه اشکال اینجا بعضی مطرح کردن، اشکال گرچه خیلی اشکال وهم و سستی هم مطرح کردنش از نظر علمی بد نیست. بعضی گفتن اینجا امام صادق علیه السلام اون فقیه رو که میفرمان من منصب ولایت دادن، منصب ولایت و قضاوت رو درست از دست به او دادن، اما این منصب تا وقتی است که خود امام صادق علیه السلام زنده است. وقتی از دار دنیا رفتن دیگه فقها ولی فقیه نمیتونن باشن. جامعه گوناگون از این سوال میشه داد که البته نیاز به چند جواب نیست، یکیش کافیه. اولین جواب اینه که امام علیه السلام رو عقیده شیعه امامتشون مخصوص به حیات ظاهریشون نیست. امام چون به ظاهر زنده باشن و چه از دار دنیا رفته باشن، منصب امامت برشون محفوظه. وقتی منصب امامت محفوظه، پس جعل ولایت هم اگه برای کسی کردن اونم به تبعش محفوظه. دومین جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بر فرض بخواید بگید امام علیه السلام دیگه امام نیست. یعنی نکته ای که حالا فرض میکنیم، گرچه قائل ما نداریم در شیعه، ولی که این را عرض میکنیم که با مردن کسی اختیاراتی که به افراد داره اونا عدل نمیشه، مگر اینکه شخص بعدی امام بعدی که میان صریحا عزل بکنن، و الا تا عزل نکردن قوت خودش کافی. جواب سوم اینه که ما بحثمون در امامت امام صادق علیه السلام معنا نداره که یکی کسی رو ولایتش بدن بعد امام هفتم که میان نعوذ بالله بگم مثلا پدرم اشتباه کردم من منصب رو میگیرم، اشتباهش یا بگیم مثلا امام صادق علیه السلام جعل ولایت رو باید برای زمان خودشون میگفتم، من زمان خودم رو اختیار دارم میتونم عزم کنم. این مسئله نیست. همونطوری که دقت کردید حذف زمانی در این روایت افاده عموم متعلق رو از حیث زمان میده. وقتی امام قید نزدن که در چه زمانی من رو منصوب کردم به ولایت فقیه، معناش اینه که در همه زمان ها، مگر اینکه دلیل بر استثناء داشته باشه. بله اگر دلیل داشتیم ما نوکر دلیل هستیم آنجا، لکن الان که ما اینجا نشستیم از زمان امام صادق علیه السلام تا زمان امام عسکری علیه السلام هیچ روایتی نداریم مبنی بر این که این حکم امام رو بیان تخصیص بزنن، همچه حدیث ما نمیده اصلا. این هم یعنی یه فرض ذهنی بود، اون مستشکل داشت برای خودش مطرح میکرد که واقعیت خارجی اصلا نداره. بنابراین تا حالا که ولی فقیه منصوب از قبل امام صادق علیه السلام از طبق این حدیث، نمونه یه احتمال که شاید امام زمان علیه السلام بیان و امام زمان این منصب را از ولی فقیه بگیرد. حالا ما تا اون زمان ببینیم مسئله چیه. اونم عرض کردم بعیده که امام دوازدهم علیه السلام تشخیره حکم جدشون رو که یه حکم بر طبق مصلحت بیان این رو تخصیصش بذارن، نسخش بکنن، بردارن. این بعیده. یه جواب چهارم هم ممکنه داده بشه و اون اینه که فقیه یقیناً برای قضاوت منصوب است، حق قضاوت داره.
و فقها حق قضاوت رو از همین حدیث امام صادق علیه السلام تمسک کرد و به همین دلیل اکتفا کرد. اگر بنا بشه این حدیث مخصوص زمان امام صادق علیه السلام بود، پس فقها در زمان خیبر حق ولایت فقیه که براشون نیست، حق قضاوت هم براشون نیست. دیگه این دو مسئله توی روایت با هم ذکر شد. اگه ما برای حق منصب قضاوت یک فقیه به این حدیث تمسک میکنیم و به دلالت التزامی میخوایم بگیم این حدیث برای زمان غیبت هم کارساز و مفیده، مسئله ولایت فقیه هم همینه. یه اشکال دومی هم بعضی دیگه مطرح کرده، گفتن امام صادق علیه السلام در زمان خودشون که مبسوط الید نبوده، منصور دوانیدی حکومت رو به زور در دست گرفته بود، بنابراین امام ششم بیان حالا یه فقیه رو حاکم بر مسلمین قرار دادن هیچ اثر و نقشی نداره. بله اگه او را قاضیش بکنن نقشی داره، یعنی ممکن تو همون زمان امام صادق علیه السلام بعضی از شیعیان مخفیانه به جایی که مراجعه کنن به قاضی که منصور دوانیدی نصبش کرده، میتونن مخفیانه به اون شیعی که فقیه و میتونه اجتهاد بکنه، میتونن به اون مراجعه کنن. اما این که امام ششم علیه السلام یه فقیه رو مخفیانه حاکم قرار بدن در حالی که هیچ فائده عملی نداره، ولو مخفیانه، مخفیانه که کسی حاکم باشه که به درد نمیخوره، مثل اینه که تو اتاق خودش بنشینه رو بگه من حاکم مسلمینم. من چیه این اشکال رو بعضی مطرح کرده، اما توجه دارید جواب این مسئله خیلی واضحه. اولا امام صادق علیه السلام با این بیانشون دارن یه سر بسیار ظریفی که در مکتب تشیع وجود داره رو دارن بیان میکنن، و اون اینه که مکتب شیعه در طول اقصار و در تمام زمانها هیچ وقت زیر بار حاکمان جائر نمیره، ولو تو زمان خودشون این فرمانی که از رب دارن میدن عملی نباشه، اما دارن فکر شیعیان رو پر میکنن. یه نکته خیلی خوبی، این قابل ملاحظه که یه شیعه اعتقادش این باشه که اگر توانست به حاکم عادل مراجعه بکنه حق نداره به طاغوت مراجعه بکنه. امام صادقش بهش فرمان دادن، فرمودن اگر رفت پیش اون حاکم جائر ولو حق خودت هم گرفتی حق حرام است گرفتی و قرآن هم نهی. اینجا ما نباید متوقف بشیم که فرمان امام در زمان خودشون عملی میشده یا نشد. فرمان از نظر اعتقادی مکتب تشیع رو میسازه و این مکتب رو زنده و پر حرکت نگه می‌داره تا وقتی فقیهی بتوانه حاکم جائر رو سرنگون بکنه، حکومت اونها رو از بین ببره، خود حکومت رو به دست بگیره. اون وقتی که می‌نشینن افراد یه همچین جلساتی گرفته میشه، چه اشکال داره امام صادق علیه السلام یه همچین زمان ما رو پیشبینی مثلا می‌خواستن بکنن که ما بنشینیم و به مکتب جعفری خودمون تکیه بکنیم و بگیم کسی حق نداره به حاکم طاغوت مراجعه بکنه، بلکه باید به فقیهی که مبسوط الید و رسمن ولایت فقیه رو به عهده گرفته در امور اجتماعی و سیاسی خودشون رو باید مراجعه بکنه. علاوه بر این که ما نظیری رو در انقلاب خودمون داشتیم، امام خود ما رضوان الله تعالی علیه در اولین لحظه های ورودشون به کشور ما دولت تشکیل داده، با اینکه رسمن مخصوص الیه نبودن. مگه ارکان باید رسمن یکیس مخصوص الیه باشه تا فرمان حکومت بودن؟ اعضای دولت رو تشکیل دادن تو همون دهه فجری که هنوز انقلاب به پیروزی نرسته بود. و چه بسا بعضی از افراد این دولت رو امام قبل از ورودشون به ایران تعیین کرده بوده. بنابراین این اشکال امام صادق علیه السلام چه اشکال داره که منصب ولایت فقیه رو به عنوان کلی به تمام فقهایی که جامعه شرایط را تفویض بکنند، اما از نظر عملی بگذارن موقعیت که پیش اومد اونها رسلا بحثه بگیرن و احکام الهی رو اجرا بکنن. حدیث ششم رو یه مقدار سریع‌تر بخونم. صحبتهایی که در این حدیث داشتیم یه مقدار راهگشای حدیث ششم ماست که زودتر نتیجه بگیریم. حدیث در اصول کافی جلد یک صفحه 42 باب ثواب العالم و المتعلم. در این باب حدیث اول رو مرحوم کلینی اینجا نقل میکنم. شخصی است به نام قدا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سلک طریقا یطلب فیه علمن سلک الله به طریقا الى الجنه. کسی که راه رو طی بکنه که تو راه علم بیاموزه، دنبال علم باشه، خدا هم او رو به طریقی میاندازه که به بهش منتهی بشه. الان قال فرمودن و ان العلماء ورثه الانبیاء. علماء ورثه انبیاء هستند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. انبیاء طلا و نقره ارث نمیگذارند، اونها علم خودشون رو به ارث میگذارند. کسی که علم اونها رو اخذ بکنه به یک بهره زیادی نائل شده. شاید سر اون جمله است که میفرمان علما وارثان انبیاء هستند. خب وارث انبیاء هستند، ببینید انبیاء آیا حاکم بودن یا نبودن؟ رسلا حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر خود ما، اینا حاکم بر جامعه بودن یا نه؟ علما وارث اونها هستند، در همون منصب حکومتی وارث اونها هست. اینجا این نکته رو قابل توجه تو بعض از احادیث قبلی هم شاید نیاز بود گفته بشه که نمیخوایم بگیم علما وارث پیغمبرن در داشتن ولایت کلیه. اون چیزی که از مسلمات دین ماست اون یقینا مراد نیست. علما وارث انبیا هستند در مسئله همین حکومتی که یک نبی حاکم ظاهری بر مردم و به توسط این که حاکم از دستش باز فرمانهای خدا رو اجرا میکنه. اما این که حالا این نبی خدا ولایت کلیه داره یا نه اصلا بحث از این نیست. حضرت موسی و عیسی علیه السلام ولایت کلیه نداشتن. تو انبیا فقط پیغمبر ما هستن که دارای ولایت کلیه هستن. اون اصلا بحثی از این نیست. علما رو هم وارث انبیا هستن. اون کاری که به عهده اونها بوده اینا هم دارن. این نظیر همون آیه یا داوودی که عرض شد به داوود خطاب میشه ما تو رو خلیفه قرار داد فهم کن بین الناس بالعدل. حالا که خلیفه خدا هستی باید بین مردم حکم بکنه، فرمانهای الهی رو اجرا بکنه. یک فقیه هم وارث حضرت داوود او هم باید به این فرمان عمل بکنه، فحکم بین الناس بالعدل. لذا
فقهای ما میگن که نسب امیرالمومنین علیه السلام بر قدیر قم به خلافت اون نسب برای ولایت کلیه که نیست. اونجا نمیخواستم به مردم معرفی کنم که این امیرالمومنین علیه السلام دارای ولایت کلیه است. ولایت کلیهشون محفوظ بود از قبل اینکه جهان هستی خلق بشه. اون مسئله حکومت ایشون بود، داشتن مطرح میکردن که بعد از من حاکم شما این بار باشه. همین که آیه شریفه میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اولویت فقط یک استثناء اینجا میزنیم، باز عرض کردن استثناء رو چون دلیل قطعی داریم براش، و الا تا دلیل قطعی نداشته باشیم میگیم تمام اون منصبی که برای پیغمبر ما در مسئله حکومت هست طبق این روایت برای فقهایی که وارثان آن حضرت هستن هست. اما اون مورد که استثناست اینه که بعض از مواردی که پیغمبر ما از مسئله مقام نبوت خودشون استفاده میکنه. اگه پیغمبر ما مثلا به لحاظ اون دارای ولایت کلیه‌ای که دارن و تمام علوم لوح محفوظ براشون ظهور و حضور داره، اگه اومدن مثلا به کسی گفتن باز شما خانمتو طلاق بدید، حکم کردن به جدایی بین دو نفر، حکم کردن به این که فرزند باید پدرشو بکشه، این منصبای منصبای استثنایی که این رو خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم این رو کافی نمیدونن برای ولی فقیه تا این اندازه ولایت او رو مطلقه نمیدونن. اون بحث از ولایت مطلقه رو انشاءالله فرصتی شد توضیح خواهم داد. تا اینجا روایاتی که گفته شده است رو عرض کردیم، احادیث دیگری هم بهش استشهاد شده، من فقط فهرستش رو عرض میکنم. منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل. منزلت فقیه و منصبی که داره مثل همون منزلتی که انبیاء در بنی اسرائیل داشتن، همون حکومت که اونا داشتن و اجرای فرامین الهی رو میکردن اونها هم دارن. در حدیث دیگه افتخر یوم القیامه به علماء امتی، پیغمبر فرمان روز قیامت من به این فقهایی که در امت من هستن افتخار میکنم به اینها، فاقول روز قیامت میگم علماء امتی کسائر انبیاء قبلی، علماء امت من مثل سایر انبیای هستن که قبل از من بودن. جلد 78 بهار صفحه 346 و حدیث دیگه در قرآن الحکم العلماء حکام الناس از امیرالمؤمنین علیه السلام در مستدرک وسائل باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 33 و در همین آدرس حدیث 16 از سید الشهدا علیه السلام روایتی که از پدرشون امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنند مجار الامور والاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. اختیارات امور و حکومتی اینا بر دست علمای به خداست، فقیهانی که عالم به خدا هستند و امین هستند بر حلال و حرام خدا، یعنی رو هوای نفسشون فرمان ندارد. صحبت بعدمون به قول قوه الهی بعض از عبارتهای فقه هاست در طول زمان عصر غیبت و اینکه بعض از شخصیت ها تا ادعای اجماع برای مسئله کردن، این رو برای کسانی که شاید اطلاع کافی ندارن
برای اونها شاید بحث مفید باشه که بریم نظر فقهان در طول عصر غیبت چاویش چه بوده. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا فنفوزا فوزا عظيما. انك يا سلام خدای متعال جایی تضمین نکرده که اگر کسی تو بیابون از تشنگی داره میمیره من او را از تشنگی نجاتش میدم، چه بسا ممکنه رو تشنگی کسی هم از دنیا بره. اما تشنگی روحی رو خدای متعال تضمین کرده که تضمین میکنه به دو شرط. تشنگی روحی یعنی کسی خواهان هدایت میخواد امام زمان علیه السلام دستشو بگیره، دوست داره قرب به خدا پیدا بکنه. این خدای متعال وعده داده من میکنم، یعنی استثناء پذیر دیگه اینجا نیست. اگر جایی کسی میبینه نشده تقصیر از خودشه، یعنی اون دو شرط رو رعایت میکنه. من جا هدف دینا لنهدین لهم سبولا. اول این که تلاش بکنه، شرط اول خواستن. یک کسی بنشینه تو خونه شم که بگه خدایا برای هدایت رو بکنه، چی این نمیشه. من تلاش بکنه بره دنبال. و شرط دوم فینا یعنی خالص بشه. شما جوان ها عزیزان میاید زحمت کشیدید تو این جلسه، سعی کنید جلسه یه جایی میشینه کسی حواستان رو پرت نکنه، کمال استفاده رو جلسه ببرید. این حیفه. حالا میرید یه جای نشستی ممکنه بچه ای کنه دستتونه رفیقتون حواستان ممکنه پرت نکنه، جتون عوض بکنه یه جایی هاشی تو فکر خودتون باشه. لنهدین نام صوبانه، من یک کسی خالصانه از خدا خواست. خالصانه از خدا خواست یعنی که خدای من تشنه هستم، آب میخواد. و آب در اصطلاح عرفا تعبیر میشه به ولایت. آب میخواد یعنی ولایت امیرالمومنین رو میخواد، ولایت فاطمه زهرا رو. خدایا میخوام محبت اینا تو قلبم پر بشه، میخوام عاشق اینا بشم. و آخرینشون رو ذخیره کن که او رو غائب کرده. خدایا عارف رو بشه، معرفت پیدا بکنه، ارتباط پیدا بکنه،
سل الله ما بیننا و بینه، خدای یه وصل یه ارتباط بین ما و حضرت مهدی علیه السلام. این تشنگی رو اگه راست گفتیم بی جواب روشو نمیشه. دوستانم تو این جلسه ها میان استفاده هایی که میبرن رو، حسرتی که ما میخوریم و قبطه ای که به حال شما میخوریم، در اصلت اون که وظیفه بنده است اینه که این خدمت شما خازانه بگم و ازتون خواهش میکنم که سعی کنیم همه ما با توجه و با خلوص امشب که روزه عطش کنجه میشه در کنار شرکران بخونم، اون تشنگی من رو درک بکنه. آه کم جو تشنگی آور بده تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنه بشیم تو دعای حضره میخونیم، متا من تفعو من عذب مائک فقط طال الصدا یا بقیت الله، چه موقعی میشد از آب گوارای شما، از صدای نازنین شما، از محضر شما استفاده کنیم. آقا تشنگی طولانی شد و قد طال الصدا. خدایا امشب ما رو تشنه حسین کن، ما سوار کشتی حسینی کن. خدایا دست ما رو در دست مولا برقاب من امام زمان من بگذار. خدا خدا تو نسوزید جواب نمیگیری، تو التماس نکنی نخواهی نمیشه. حسین جان صاحب بزرگ عاشورا مصیبت عطش، از بزرگ و کوچک زن و مرد جوان و پیر همه تشنه بودند. علی اکبر سلام الله علیه به گونه ای تشنه بودم تلقی می کردم، تلقی یعنی دیگه هیچ حرکتی در اعضا و جوارح این شش ماه دیده نمی شود، فقط گاهی لبهای خشکیده شد در بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك Ah.
بالله من الشيطان بالله من الشيطان بالله من الشيطان بالله